سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه اختلافات در مورد زمین بین نیروهای امنیتی طالبان و کوچی‌ها در نزدیک سرحد تورخم در ولایت ننگرهار، حداقل 3 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول عرفات مهاجر، یکی از مقامات طالبان در تورخم، گفته که روز گذشته درگیری زمان آغاز شد که طالبان از مردم محل خواستند تا خانه‌هایشان را تصفیه کنند. طالبان زمین آن منطقه را حکومتی دانسته، می‌خواهند که امکانات گمرک تورخم را گسترش دهند. اما کوچی‌های ساکنان محل ادعا می‌کنند که این زمین ملکیت آنهاست و اسناد آن را در اختیار دارند. در نتیجه درگیری روز گذشته یک تن از مقامات طالبان و شماری از معترضان کشته شدند و دیروز سرک جلال آباد تورخم نیز بسته شد. در هفته گذشته در بدخشان نیز در اثر درگیری از ساکر طالبان با مردم محلی در مورد از بین بردن کشت کوکنار، دو فرد ملکی کشته شدند. کارن دکر، شارژ‌ظافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که واشنگتن از دفاع از حقوق زنان افغان هرگز دست بر نخواهد داشت. خانم دکر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که خرسند است که در کنار تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در مورد زنان و دختران این کشور بحث کرده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده‌اند. طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از سن 6 را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه‌های پوهنتون‌ها را نیز برای زنان و دختران افغان بسته کرده‌اند. معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان میگوید که حکومت این گروه وسایلی را در اختیار ندارد تا از پرواز طیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان جلوگیری کند. مولوی کبیر این مطلب را روز پنجشنبه در نشسته در ولایت پنجشیر ابراز کرده. پیش از این شمار دیگر از مقام‌های طالبان از پرواز طیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان سخن گفته بودند. در ماه گذشته پس از آن که طیارات بی پیلوت در حریم هوایی افغانستان در ولایت قندوز و نیمروز دیده شد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پرواز این طیارات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، قبلا گفته بود که فضای افغانستان اشغال شده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان، میگوید که به شرکت چینی یک ماه فرصت داده تا کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. آقای دلاور در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق این رسانه منتشر شد، گفته که بهانه برای این شرکت نمانده و باید کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. از سوی دیگر، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول مسئولان شرکت MCC چین گزارش داده که طرح اعمار سرک معدن مس عینک و حفظ آثار باستانی در این ساحه نهایی شده و آمادگی برای آغاز کار عملی این پروژه گرفته شده است. قرارداد استخراج مس عینک بین افغانستان و شرکت MCC در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی امضا شده بود. یک رسانه نزدیک به طالبان میگوید که دو پاکستانی مسئول جلب و جذب داعش در افغانستان دستگیر شدند. المرصاد این رسانه ویدیویی از اعترافات این افراد را منتشر کردند. این افراد در ویدیو میگویند که در کنار جذب افراد به صفوف داعش، کمک مالی نیز به این گروه جمع‌آوری میکردند. رادیو آزادی نمیتواند که صحت این ویدیو را تایید کند. این ویدیو یک روز پس از آن منتشر شد که سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله 26 مارچ در ایالت خیبر پختونخوا بر انجینران چینی در افغانستان طرح‌ریزی شده بود و مهاجم نیز تبعی افغانستان بود. در آن حمله 5 انجینیر چینی و راننده آنها کشته شدند. طالبان با رد ادعای اردوی پاکستان گفته که اعضای داعش از پاکستان برای اجرای حملات وارد افغانستان می شوند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که عملیات بزرگ اسرائیل در شهر رفح در جنوب غزه باعث شکست گروه تندرو حماس که هدف مشترک اسرائیل و آمریکاست نخواهد شد. آقای کربی این را دیروز به خبرنگاران گفتند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اسرائیل با وصف هشدارهای ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که به عملیات بر شهر رفح ادامه می‌دهد. در این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که شماری از نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب نوار غزه رو به افزایش است. این در حال است که سازمان ملل متحد، باشندگان نوار غزه و گروه‌های امدادرسان می‌گویند که حمله اسرائیل بر شهر رفح منجر به یک فاجعه بشری خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید که طرح انسداد سرحد با افغانستان ادامه دارد.
تا زمانی که فکرتاً مفکورتاً مردم افغانستان و ایران به تفاهم نرسند که این مرزها از نگاه فکری تامین امنیت نشود، امنیت در این ساحه بسیار مشکل است و دشوار خواهد بود.
بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، اکثر ولایات افغانستان امروز و فردا شاهد بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها خواهد بود. پاسپورت افغانستان در قطار کم اعتبارترین پاسپورت‌های جهان، اما غیر قابل دسترسی برای افغان‌ها.
حتی یک نیم سال میشه که میخوایم پاسپورت دریافت کنم، اما با تاسف که نمیتونیم پاسپورت درست دریافت کنیم.
شماری از باشندگان هرات میگویند
دوره جمهوریت بود، کار زیادتر بود. بران دوره طالبان که هستش بسیدون کارا خیلی کم شده.
گزارش هم داریم در موردین که با وصف نگرانی های امنیتی، کمره های نظارتی ساخت چین در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در حال گسترش است. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشود یا موجب سلب حقوق دیگران نگردد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید که طرح مسدود ساختن سرحد ایران با افغانستان در حال اجراست. کیومرث حیدری، قمندان نیروهای زمینی ایران، روز پنجشنبه در مشهد گفت که انسداد سرحد شرقی این کشور در کوتاه‌ترین مدت ممکن تکمیل خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
مقام های نظامی ایران بار دیگر از کار روی اجرای طرح انسداد مرز شرقین کشور با افغانستان خبر می دهند. به گزارش خبرگزاری ایرانی خبر آنلاین، کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ایران، به خبرنگاران در مشهد به روز پنجشنبه گفت که بنابر تدابیری که اندیشیده شده مشغول انسداد مرزی هستند. خبرگزاری ایرنای ایران به نقل از حیدری گزارش داده که کار انسداد مرزها تحت نظر نیروی زمینی در حال انجام است. او گفته است برآورد می شود که انسداد مرز شرقین کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان خواهد رسید. اختر راسخ، کارشناس امور امنیتی، در باره این اقدام ایران به این نظر است.
به خاطر تامین امنیت ایران میخواین که این یک واقعا یک سرمایه بزرگ را ایجا مصرف میکنن. این دیوار به نفع هر دو کشور تمام خواهد شد و همچنان جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و از گروه های تروریستی و رفت آمد اینا اقلا تحت کنترل قرار خواهد گرفت. اما یک چیزی را گفته میتونم، تا زمانی که فکرتن مفکورتن مردم افغانستان و ایران به یک تفاهم نرسن که این مرزها از نگاه فکری تامین امنیت نشوه، امنیت در این ساحه بسیار مشکل است و دشوار خواهد بود.
ولایت خراسان رضوی ایران در شرقین کشور حدود 302 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. افغانستان و ایران در مجموع بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند. فرمانده نیروی زمینی ایران گفته است که آمادن به هر تهدید پاسخ قاطع بدهند. در حالی که ایران خود به حمایت از گروه های نیابتی در منطقه مدهم است، مقامات این کشور در گذشته از تحرکات جنگجویان داعش و قاچاقبران مواد مخدر در منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. داعش سال گذشته مسئولیت دو انفجار پرتلفات را در کرمان ایران پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجارها در جریان مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران، در ماه جنوری سال 2023 دست کم 84 تن کشته و 284 تن دیگر زخمی شدند. مجید میر احمدی، معاون امنیتی انتظامی وزارت داخلی ایران، حدود دو هفته پیش گفته بود که حکومت این کشور برای انسداد مرزها توسط نیروهای مسلح هزینه 3 میلیارد یورویی طی 5 سال در نظر گرفته است. او گفته بود که هدف از این اقدام امنیت کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بر اساس شماری از رسانه‌های پاکستان، 210 افغان که به گفته آنها به طور غیر قانونی داخل پاکستان شده بودند دستگیر شدند. این افراد شامل 40 زن و 20 کودک نیز می شوند که می خواستند از طریق پاکستان وارد ایران شوند. این خبر به گونه رسمی تایید نشده، جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از رسانه‌های پاکستانی گزارش کردند که 210 تبع افغان که با گفته آنها با گونه غیرقانونی از افغانستان وارد این کشور شده بودند و تاریخ 8 می در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش شبکه خبری دنیا نیوز پاکستان، 40 زن و 20 کودک هم شامل این افغان‌ها هستند که می‌خواستند از طریق پاکستان وارد ایران شوند. در ادامه گزارش آمده که این افراد از سوی نظامیان به مقام‌های نوکندی سپرده شده و تحقیقات بیشتر را مقام‌های امنیتی انجام می‌دهند. نوکندی منطقه مربوط به بلوچستان پاکستان است. این خبر را برخی رسانه‌های دیگر پاکستانی نیز منتشر کردند، اما تا هنوز کدام اداره حکومت پاکستان این موضوع را به گونه رسمی تایید نکرده است. تلاش کردیم که با خانواده های افراد بازداشت شده و یا هم با مسئولین سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در پاکستان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که شمار از پناهجویان افغان ادعا می کنند که پلیس پاکستان افراد بدون اسناد را بازداشت و آزار و اذیت می کند. ولی یک پناهجوی افغان که در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند ادعا دارد که 1.5 ماه قبل هم را با دوستانش بازداشت شده بود. او در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
اینجا ماجرا که هستن، اینجا ترش اینمی مشکلات دارن به خاطر که پلیس پاکستان از ماجرای افغان پیسه میگیره. من خودم شخصا از 9 بجه ما را تا 12 بجه شب نگاه کردن، بعد از او ما را دیپورت میکردن، اما وقتی پیسه گرفتن از پیش ما 25,000 کل داره پیش ما گرفتن و ما را ایلا کردن.
سراج یک پناهجوی دیگر افغان که ادعا میکند با آنکه توکن یا کارت تثبیت هویت کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را با خود داشت، اما ویزا نداشت، به همین دلیل بازداشت و حدود 4 ماه در زندان کراچی بود. او گفت که آن زمان حالت صحیش هم خوب نبود.
مریضای زیادی بودن، اکثرتشان اسناد قانونی نداشتن، از رئیس پین ملدک آماده بودن، در داخل زندان ها بودن. دیگه ما صبح و شام در زندان اکسیژن می گرفتم در شفاخانه خود زندان. مدت 4 ماه و 10 روز در زندان باز بالاخره ضمانت در آماده بودم.
حکومت پاکستان هم پیش از این بارها گفته است که به پناهجویان فاقد اسناد اجازه بود باش در این کشور را نمی دهند و آنها را دوباره به کشورهایشان می فرستند، که سلسله اخراج پناهجویان افغان را هم سری کرده است. نه تنها پاکستان بلکه همسایه دیگر افغانستان، ایران نیز محدودیت بر پناهجویان افغان را افزایش داده است، که در نتیجه آن شمار زیاد پناهجویان افغان به کشورشان برگشته و یا هم اخراج شدند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از جنوری سال 2023 تا ماه اپریل سال 2024 میلادی ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی حکومت طالبان، اکثر ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهد بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ریاست هواشناسی و سرعت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب امروز و فردا در 22 ولایت افغانستان وجود دارد. اداره های بین المللی هواشناسی بارندگی های دو ماه اخیر در افغانستان و ویژه بارندگی های ماه اپریل را پس از چندین سال در این کشور شدید خواندند. بر اثر این بارندگی ها سیلاب در بسیاری مناطق سرازیر شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. ریاست هواشناسی و سرعت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز پنجشنبه در اطلاعیه گفت که ولایت های بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنگان، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا و بامیان به شمول سالنگ ها به روزهای جمعه و شنبه گواه بارندگی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. در حالی که بارش باران و جاری شدن سیلاب در افغانستان شماری از خانواده ها را متضرر و با مشکلات روبرو کرده است، برخی افراد می گویند که از بارندگی ها خرسندند. محمد اشرف، باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار، یکی از این افراد است.
زای پر زای توانون هم رسولی دی پا بعضی ولایتو کی پا بعضی ولایتو
بارندگی ها در برخی از ولایت و ولسوالی ها زیانهایی وارد کرده است، اما مفاد نیز داشته که در نتیجه آن سطح آب افزایش یافته است. در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار چاها تا اندازه آب داشت. در بسیاری ولسوالی های دیگر مانند غورک، نیش، خاکریز و شاولیکوت کاملا با خشکیدن روبرو بود. مردم نگران بودند که آب آشامیدنی پیدا نخواهد شد. وضعیت در ولسوالی های باغران، نوزاد و موساقلای هلمند نیز همین گونه بود.
در این حال تعداد از افراد دیگر میگویند که بر اثر بارندگی ها و جاری شدن سیلاب به مردم خیلی زیان رسیده و به گفته آنان با برخی از متضررین هیچ کمک هنوز صورت نگرفته است. هدایت الله، باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب:
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریب شده و در ضمن از دولت هم یکان کمک نشده، از دفتر هم سروی نشده، تا هنوز کمک ها نامده. وضعیت مردم خیلی حالت و زیق است.
بر اساس گزارش ها در نتیجه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب در دو ماه گذشته در افغانستان بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند، صدها خانه تخریب شده و صدها رس مواشی تلف شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته است که به روز شنبه 15 ثور 1073 خانواده در اثر جاری شدن سیلاب در ولایت غور بیجا شدند. به گفته این وزارت 562 خانه در ولسوالی مرغاب این ولایت به طور کامل تخریب شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با وصف نگرانی های امنیتی، کمره های نظارتی ساخت چین در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در حال گسترش است. این که چرا، جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
بر اساس معلومات و گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شرکت های هایک ویژن و داهوا، دو شرکت چینی نیمه دولتی بر بازارهای کمره های مداربسته نظارتی در اروپای مرکزی و شرقی تسلط دارند. کمره های مداربسته برای نظارت بر محلات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند و نظر به محل کاربرد آن انواع مختلف دارند. سروی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از نو کشور اروپای مرکزی و شرقی نشان می دهد که میلیون ها کمره نظارتی ساخت چین در 5 سال گذشته در این کشورها خریداری می شدند. همزمان اطلاعات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشان می‌دهد که استفاده روزافزون از کمره‌های ساخت چین در کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا و ناتو هستند یا می‌خواهند به این نهادها بپیوندند افزایش یافته است. در ادامه آمده که این کشورها که در خریداری می‌خواهند صرفه‌جویی کنند به طور فزاینده به شرکت‌های چینی برخوردار از سبسایدی دولتی رو می‌آورند. مرکز خبر رادیو آزادی در این گزارش میگوید که دیتابیس‌های ملی عامه در این کشورها در مورد کمره‌های مداربسته نظارتی وجود ندارد، اما دریافت‌های رادیو آزادی نشان می‌دهد که داهو و هایک ویژن دو شرکت نیمه دولتی چینی در بازارهای هنگری، سربیا، رومانیا، مولداویا، اوکراین، بوسنیا هرزگوینا، کوسوو، بلغاریا و گرجستان مسلطند. کانور هیلی مدیر بخش تحقیقات حکومتی در شرکت آی پی وی ام که در امور نظارتی تحقیق میکند و مرکز خبر رادیو آزادی گفت که امنیت مربوط به برنامه ریزی در جهت تهدیدهای فرضی است و حکومتها و ادارات امنیت ملی باید روی این موضوع تمرکز کنند. گزارش های مرکز خبر رادیو آزادی همچنان نشان می دهد که علی‌رغم تشدید بررسی ها در پایتخت های کشورهای غربی در مورد اتکای بیش از حد به تکنولوژی چینی در زیرساخت های مهمشان، کمره های دو شرکت چینی داهو و آیکویژن در محلات حساس از جمله پایگاه های نظامی در رومانیا و مقرهای پلیس ویژه در هنگری استفاده شدند. کارشناسان میگویند که این مسئله این کشورها را در معرض خطر هکرها و دشمنان خارجی قرار میدهند. گزارش میافزاید که کشورهای مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا این دو شرکت را در فهرست سیاه قرار دادند، اما چنین ممنوعیت در اروپا موجود نیست. کارشناس کانور هیلی میگوید که بحث‌های دوامدار در کشورهای مانند ایالات متحده منجر به ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها شده است، اما به باور هیلی هنوز مشخص نیست که کشورهای اروپایی چه مسیری را خواهند پیمود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پاسپورت افغانستان با وصف آن که در قطار کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار گرفته، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت برای بسیاری از افغان ها دسترسی به این سند به رویای دست نیافتنی تبدیل شده. جزئیات در این گزارش.
مدت 1.5 سال میشه که میخوایم پاسپورت دریافت کنم، اما با تاسف که نمیتونیم پاسپورت درست دریافت بکنیم.
فرزانه غفوری 25 ساله از 1.5 سال قبل منتظر گرفتن پاسپورت است. او میخواهد نزد شوهرش که در خارج است برود. فرزانه که نمیخواهد محل بود و باشش در گزارش گنجانیده شود، در مورد مشکلش به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
خودم چندین بار مراجعه کردیم به ریاست پاسپورت به خاطر گرفتن پاسپورت. با تاسف که وقتی که مراجعه کردیم برای ما گفته شده، یادآوری شده که کسایی که پایین تر از سن 40 سال هستن حق گرفتن پاسپورت ندارن. ما چی میفهمیم که آیا تا سن 40 میرسیم یا نمیرسیم؟ این واقعا ظلم بسیار ظلم بزرگ است بالای مردم افغانستان، نه تنها طبقه اوناس بلکه طبقه ذکور هم در شامل شده در برگرفته.
در نزدیک به 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. از سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان می خواهند پاسپورت عقص کنند. شبیر احمد 24 ساله یکی از آنهاست.
من خودم بیشتر از 1 سال میشه که پاسپورت ثبت نام کرده بودم و بسیار و مشکلات زیاده دیدیم و تا فیلن پاسپورت خود گرفتم نتونستیم و پاسپورت هم که است تا حتی که تا بشه مقاولت ولی ایجارم که مراجعه کردیم و رفتیم و بخاطر مشکلات مریضی داشتیم بعد پاسپورت رو به دست میاردیم و گرفتن نتونستیم. پاسپورت چیار گرفتنش مشکل شده بند است بسیار، یا نگام برامده که پاسپورت میگن بالای چرا میتیم زیر سن 40 ساله نمیتیم پاسپورت.
حلیم خان حلیم یکی از کارشناسان امور اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
با پاسپورت از جمله حقوق حقی مردم افغانستان است که اینا مردم سلب پاسپورت ساختند. قشر جوان و کسایی که زیر سن 40 سالگی هستند اینا میدانند وقتی که در داخل افغانستان سلب تحصیل و تعلیم هستند، اگر زمینه میسر باشه برای کسب تعلیم و تحصیل به بیرون از افغانستان سفر میکنند.
یعقوب رسولی یکی از فعالان اجتماعی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی چنین رای حل پیشنهاد میکند.
مسئولیت تمامی دولت ها همی است که بر مردم سهولت ایجاد بکنند تا ای که بر مردم مشکلات ایجاد بکنند. در این زمینه باید امارات اسلامی هم تلاش بکنه که بر مردم سهولت ایجاد شود. در زمینه پاسپورت تمام مردم افغانستان نیاز به پاسپورت دارند.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت، روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم او شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما با دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. اما دیر نگذشت که این روند هم متوقف شد. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه اکس تویتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شد. بهای رسمی یک قطعه پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است. اما منابع بر رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطعه پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد، چیزی که از توان اشخاص مانند فرزانه بالاست.
اکثر اوقات همی بینو مردم که از طریقای بازار سیاه پاسپورت اخذ میکنن با بسیار پول گزاف، اما با تاسف که نتانستیم نظر به مشکلات اقتصادی ما کار انجام بدیم. فعلا در افغانستان کار قانونی بند است و اکثر مردم همی بینید که از طریق بازار سیاه و کار غیر قانونی پاسپورت خدا به دست میرن.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از باشندگان هرات میگویند که به دلیل بیکاری و فقر مجبور به گدایی در سرکهای آن شهر شدند و برای سیر کردن شکم کودکانشان وسایل خانه خود را هم فروختند. جزئیات بیشتر از شاهپور صابر.
اول چیز و خونه بخورم مشکلات ما میتنید بگم ما خونه غر کرد گرش نمو تک شب هم خونه نمید.
گلابشاه یک جوان 35 ساله است که در چهارراهی آمریت شهر هرات نشسته و برای گرفتن پول به سوی آبران دست راست می کند. او پدر سه فرزند و نان آور خانواده 5 نفر است. به گفته گلابشاه وی قبلاً در ولسوالی گذره هرات دیقان بود و زمین های مردم را کش می کرد، اما بدون بال خشکسالی مجبور به ترک این کار شد. وی بعداً به کارگری در شهر هرات روی آورد، اما باز هم بخت با او یاری نکرده و به علت بیکاری موفق به پیدا کردن نان به خانوادش نشده است. به گفته او به خاطر این فشارهای روانی ناشی از ناداری 2 روز می شود که با خانوادش قهر کرده و شب و روز را در کنار جاده در شهر هرات سپری می کند. وی درباره مشکلات زندگیش چنین می گوید.
آبی پول تلویزیون تا خانه خود بفروخ. مگه چیز که نباشه مجبوری دارم کاز برای ما چیز کمک کنم نمیدم. از این روزه سال 2 دفعه بود کار رفتم. کار غریبی نیه و زیاد خراب. کار غریبی بوده چرا خور قرم کنم بیرم شده. مگه چیز که نباشه نمیشه دیگه. آرده برنج روغن نباشه بخونه کی بشه.
فقر و بیپولی بسیاری از افراد نادار را به جاده ها کشانده است. مانند زلیخای 58 ساله که مقابل زیارت خواجه علی موفق در کنار جاده چوک سینمای شهر هرات نشسته و از مردم کمک می خواهد. او تا 1 سال پیش در خانه های مردم لباسشویی می کرد، اما به گفته او در خانه ها برایش کار پیدا نشد و مجبور شد که به گدایی روی بیاورد. زلیخا پسر 27 سالش را 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی از دست داده و مسئولیت خانواده 7 نفره به دوش او مانده است.
الله نصیب دشمن آدم نکنه. دشمن سر آدم که خون آدم میخوره بچه جا این کار نصیب نکنه. یعنی تیر میشن مسلمانات هم میگم دو پی بده این تر دلم میترخه. ندیدم نکردم. بفهمیدی؟ عمر پیار و بابو خو. این حالی مجبور شدم بسید. مجبور شدم.
برخی از افراد در شهر هرات کارگرانی هستند که به دلیل پیدا نکردن کار مجبور به گدایی شدند. نیاز محمد 56 ساله یک از این کارگران است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید.
دوره جمهوریت بود، کار زیادتر بود. ولی دوره طالبان که هست خصوصا کارا خیلی کم شده. چون کارگرها حالا خود ما که به هفته یک روز دو روز اگه کار کنیم دیگه همونطور صبح میایم تا غروب، غروب هم برگردیم دست خالی بخونم.
طالبان چند بار گفتند که گدایان را از سطح شهرها در مناطق مختلف افغانستان جمع آوری کردند.